امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلا، دستی بزن مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر. این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با حضورت ستاره ها گفتند نور در خانه امام رضاست، کهکشان ها شبیه تسبیحی دست دردانه امام رضاست. مثل باران همیشه دستانت رزق و روزی برای مردم داشت، برکت در مدینه بود از بس چهرت رنگ و بوی گندم داشت. زیر پایت همیشه جاری بود موج در موج، دشتی از دریا. به خدا با خدا تر از موسی بی عصا می گذشتی از دریا. رزق و روزی شعر دست شماست، تا نفس هست زیر دین توییم، تا جهان هست و تا نفس باقی است ما فقط محو کاظمین توییم. من به لطف نگاهت ای باران سوی مشهد زیاد می آیم، دست بر روی سینه هر بار از سمت باب الجواد می آیم. سلام میکنیم به حضرت جواد الائمه، سلام میکنیم به امام رؤوف و تبریک میگیم خدمت حضرت عید میلاد فرزندشون رو، و به همه شما دوستان عزیز که امروز هم مثل هر روز همراه ما هستید و در کنار ما. انشالله بهترین ها برای شما مردم عزیز و نازنینمون رقم بخوره. حاج عاملی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. خدمت همه عزیزان خودم سلام و عرض ادب دارم و این ولادت بسیار خطیر رو تبریک عرض میکنم. حضرت امام جواد وجود مبارکشون خیلی پربرکت شد به عالم اسلامی. تبیید خود علی ابن موسی رضاست، چون بعضی از نزدیکان، فامیل ها، اقربا، عموها به امام رضا میگفتند که شما امام نیستید، چون قرار است امام بعدی فرزند امام قبلی باشه، شما هم که فرزند ذکور ندارید. فلذا تولد حضرت امام جواد بسیار مبارک و قرة العین بزرگی بود به علی ابن موسی رضا. از طوس نظارت میکرد بر جزئیات کار امام جواد، و عجیب این است که این طفل رو با نام کوچک صدا نمیکردن. ابو جعفر این کارو بکن. ابو جعفر شنیدم که غلامان شما را از در کوچک میارن بیرون که با فقرا مواجه نشید، این کارو نکن، درهم و دینار بردار و از در اصلی بیا بیرون، برای فقرا رسیدگی کن. اینجوری خیلی نظارت خاصی داره، با احترام و فوق العاده. انشالله یه فرصت دیگری انشالله. ما بیشتر در این خصوص بحث میکنیم.
انشالله انشالله بر همه تون مبارک و مهنا باشه. انشالله به اتفاق تک تکتون و حاج آقای عاملی از باب المراد وارد بشیم و به حضرت سلام بکنیم. انشالله. حالتون چطوره؟
ارادتمند.
خدا انشالله حفظتون بکنه. گفتیم به راه بادی رفتن به از نشستن باطل، وگر مراد نیابم به قدر وس بکوشم. میخواییم قدم به قدم حرکت بکنیم به سمت خدای متعال. یه مقدماتی رو داره که انشالله امروز هم حاج آقای عاملی دست ما رو خواهند گرفت.
بنده اجازه میخوام که چند کلمه راجع به ابتلایی که درست شده است. اولا از خدای متعال میخوام که با عنایات خاصه خودش و با وساطت حضرات معصومین و با دعای صالحین این بلیه انشالله در اسرع وقت دفع بشه.
الهی آمین. انشالله
این بلیه دارویش در قرآن آمده است. خدای متعال چندین بار در قرآن فرموده است که من در امتهای گذشته بلاهایی فرستادم، اخذناهم بالبعصاء و الضراء. چندین بار خدا در قرآن فرموده است اخذناهم بالبعصاء و الضراء، یعنی سیره این عالم بوده است که
سنت خدای متعال.
بله. وقت چرا این کاری کردیم؟ لعلهم یذرعون، لعلهم یتضرعون. تا تضرع بیاد این بلا هم دفع میشه. جوابش داروی اصلیش همین است. یعنی خدا یا خدا رو از سر تذلل و خضوع و خشوع دعا کردن، اینه میگن به اصطلاح تضرع.
و واضح و روشنه که تمام اون توصیه های بهداشتی و اینا همه سر جای خودش دیگه. بله. یعنی اونا جز مقدمات و ضروریاته.
بله اونها باید رعایت بشه، اما سببیت که دست خداست و خدای متعال که با یک ذره نامرئی قهاریت خودش رو نشون
میده. بله.
و دنیا با یک ذره نامرئی داره تعطیل میشه، اقتصاد دنیا رو اثر گذاشته است. این سنت خداست که این در امتهای گذشتن بوده است. و ما ارسلنا، آیه قرآن است، و ما ارسلنا فی قریتن من نبی، یعنی کلن در طول تاریخ، الا اخذنا اهلها بالبعصاء و الضراء لعلهم یذرعون. وقتی تضرع بیاد در کنار رعایت تمام امور صحی، مشیت خدا هم برمیگرده. و در بین امتهای گذشته امت حضرت یونس وقتی بلا اومد، خدا در قرآن اینم نمونه آورده است.
بله.
اهل تضرع شدن، بلا برگشت، حضرت یونس امت را رها کرد رفت. خدا فرمود که چرا گناهکار رو رها کردی رفتی؟
چرا بینشون نموندی؟
بین گناهکارها.
بله.
چه رفت گرفتار شد. از این طرف هم یک مرد ساده سخنرانی کرد که ما اشتباه کردیم با یونس، همچه معامله کردیم. آثار بلا هم داره دیده میشه. تضرع کردن و بعد تضرع بلا برگشت. اگر همچه بلاهای بیاد بشر تضرع نکنه، در قرآن معلوم میشه دو اتفاق میفته. یه اتفاق این است که خدای متعال فرموده است ما تمام درهای به اصطلاح نعمت رو باز میکنیم، یعنی موفقیت بعد از گرفتاری. این مکر است، یه امتحان بسیار شدیدی است از طرف خدا که متوجه سر گرفتاری خودشون نشن. آیه را توجه بفرمایید. ولقد ارسلنا الى امم من قبلک فاخذناهم بالبعصاء و الضراء لعلهم يتضرعون. خدا گلایه میکنه، فلولا اذ جاءهم بعثنا تضرعوا. چی میشد که اینا یه تضرعی میکردن، انابه میکردن، توجهی به درگاه حضرت احدیت میکردن؟
خیلی وقتا تو خوشی ها ما یادمون میره که خدایی هست که بریم سمتش.
بله. ولکن قست قلوبهم، قلبشون قاسی شد. و زین لهم الشیطان و ما کانوا یعملون، این کار رو هم شیطان زرنگی نشون داد به اینا. فلما نسوا ما ذکروا به، ما بلا رو مایه تذکر فرستاده بودیم، وقتی بلا مایه تذکر نشد، فراموش کردن این گرفتاری رو، فتحنا علیهم ابواب کل شیء، درهای نعمت ها رو همه رو باز کردیم، حتی فرحوا بما اوتوا، تا خوشحال شدن که این همه فت فراونی و نعمت اخذنا هم بغتتن، اینها رو ناگهانی گرفتیم. فیضا هم مبلسون، اونجا دیگه از همه جا مایوس شدن. گاهی اگر تضرع نباشه اینجوریست. یه حالت دیگری هم داره که خدای متعال بله این رو گفته است و این خیلی خیلی سنگین است، خیلی سنگین است. ولو ولقد اخذناهم بالعذاب، ما این گرفتار رو فرستادیم، فمستکانو لربهم، اصلا اهل تضرع نشدن. و ما یتضرعون حتی اذا فتحنا علیهم بابا ذا عذاب شدید اذا هم فیه مبلسون،
یعنی حتی اگه این بلاها هم تکونتون نده،
وقتی این گرفتاری ها بیاد متذکر نشه، یه اراده حکیمانی پشت این گرفتاری ها هست، اون وقت ارتباط درست نشه با مبدأ عالی، اون وقت خدا می فرماید که ما یه عذاب شدیدی فرستادیم که دیگه به کلی مایوس شدند. یعنی بهترین اقدام در این گرفتاری ها تضرع به درگاه خداست و وعده خدا ردخور نداره، باعث میشه که بلا برگرده. یعنی هر کسی در هر کجا هست توبه‌ای استغفاری خودش یه تکونی بده، مخصوصا که موسم به خونه تکونیست و خدای متعال میپذیره. اگر گفته بشه که بعضی امت‌ها این کارها رو نمی کنند، اونم خدا جوابشو گفت گفت برای اونا فتحنا علیهم ابواب کل شیء، موفقیت ها رو از همه جا میریزیم بر سر اونا تا اونها رو ناگهانی ما اخذ بکنیم. در همچین اوضاعی رعایت امور صحیح انشاءالله بشه، ولی روی دوستی خدا، محبت خدا و عطوفت خدا هم حسابی باز بشه. دعای چیزیست که یرد القضاء الذی قد ابرم ابراما، اون مشیت حتمی رو برمیگردونه. دعا امیرالمومنین فرمود در روی کره زمین هیچ چیزی محبوب تر برای خدا از دعا نیست و خداوند خودش فرموده است که اگه دعا نکنید من به شما اعتنا نمی کنم. بله، در این خصوص استبعاد نباید کرد. این که بعضیا میگن که اسباب ظاهری اگر هست اینجوری میشه، اسباب ظاهری نیست اینجوری میشه، نه، در نظام اسباب و علل دعا جایگاه خاصی داره. یعنی سببیت تمام اسباب دست خداست، خدا برای دعا سببیت گذاشته است. من حالا یه جمله عرض بکنم از اثر دعا که عزیزان، بالاخره مسئله قطعی است، اما برای اینکه یه تجربه عینی رو داشته باشیم.
بله بفهمید.
من 17 سالم بود زمان انقلاب، صبح که می اومدیم بیرون درگیری بود گرفت با نیروهای انتظامی و هر حادثه ممکن بود اتفاق بیفته. من با خودم آیت الکرسی رو داشتم، با آیت الکرسی جیبم بود و می رفتم برای تظاهرات و درگیری. یک روز بالاخره گرفتاری شدید درست شد، ما رو دنبال کرد مامورین رژیم، ما دیدیم که راه فرار نیست، یک عده جوان بودیم همه وارد شدیم به مجلس ترحیم. اون وقت رئیس کلانتر که اعدامم شد آدم نابابی بود، ایشون اومد با تمام نیروها وارد مجلس ترحیم شد، گفت با پیرمردان کاری نداشته باشید، همه جوانها رو بیارید بیرون.
عجیب.
من تدارک دیدم که تا رسیدم به مثلا دهلیز راهروی مسجد یه جوری از اونجا فرار کنم در برم، اما دیدم که دهلیز پر شده است از مامورین، با ته تفنگ هر جوانی میاد بیرون محکم میزنن سر اون، بعد سوار ماشین میکنم میبرم. خدا رو شاهد میگیرم، این اثر دعا رو میخوام بگم، اثر خذ من القرآن بماشت لماشت.
یعنی چی؟
روایت است، از قرآن وردار، هر آیه رو که خواستی برای هر دردی که خواستی، برای هر گرفتاری که خواستی.
جالبه.
آره. و به حضرت گفت که من نافم درد میکنه، گفت این دعا، این آیه رو بخون، لا یأتی الباطل من بین یدی ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید، از بهترین آیات برای محافظته. یعنی اشاره دارد که لا یأتی الباطل، باطل از هیچ طرفی نمیتونه به قرآن نزدیک بشه. لا یأتی الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید. در اون لحظه من آیت الکرسی خوندم، والله العظیم انگار اصلا ندیدن که من اونجا هستم، دارم راه میرم، همه رو میگرفتم میز من، همینطور راست رفتم.
رفتی؟
هیچ کسی به من چیزی نگفت.
چه جالب.
بله، باز یه نکته رو عرض بکنم، اینم خوبه، که آقا رسول الله وقتی که قبله به طرف بیت المقدس بود تنقیض کردن که این چه پیغمبریه که خودش قبله نداره. آقا رسول خیلی ناراحت شدن، این نشونه این است که استقلال فرهنگی نداره، به قبله دیگری نداره. البته خدا در قرآن فرموده است ما از اول خودمون عمدنی کاری کردیم تا ببینیم که کی از پیغمبر تبعیت میکنه. من منین قلب و علا عقبه، و کی به حرف پیغمبر گوش نمیده. یعنی اطاعت از پیغمبر در سیستم فکری ما موضوعیت داره. این خیلی مهم است، این نکته که اصلا اینه چرا خدا آورد در قرآن. آقا رسول خیلی ناراحت شدن، یه نگاهی به آسمان کرد، انگار که انسان با یه انتظار خاصی یه نگاهی به آسمان بکنه یه اثری داره. تا این کار کرد خدا آیه نازل کرد، قد نرا تقلب وجهک که فی السما، دید فلک و اهلیت آیه قبله بردید، یه نگاه وقتگاهی ایران نداره یه نگاهی به آسمان بکنه بگه خدایا من روی دوستی تو حساب باز کردم، خدایا خودت گفتی عطوفت من به بندگانم بیشتر از عطوفت مادر است نسبت به فرزند. آقا رسول از یه جا رد می شدن، یه تنوری بود، یه خانمی نون می پخت، کنارش هم طفل گذاشته بود، گفت یا رسول الله یه سوالی دارم، من مادر الان این طفل نمی زارم این آتش تنور، چطور خدا بندگانش می بره جهنم؟ آقا رسول گریه کرد، گفتن که خدا هر کس بگه لا اله الا الله خدا در آتش جهنم نمی سوزونه. با خدا نجوا کردن یه هنر بزرگ است، نجوای با خدا. انشالله یه فرصت دیگری بحث میکنیم. من توصیم به عزیزان خودم این است که از دعای مجیر غافل نشن. حدود 180 اسم خدا رو صدا میزنیم، میگیم یا مجیر. مجیر یعنی پناه دهنده، یعنی الان بهتر موسم است که همه ما ففر روی الله پناه ببریم به ساحت رحمت خدا
انشاءالله. دیگه ایام ماه رجب هم هست و عید میلاد امیرالمومنین هم که نزدیکه و دیگه بعدش هم ماه شعبان، ماه دعا و استغفار و مناجات. انشاءالله همدیگر رو هم دعا بکنیم تو خلوت هامون، وقت دعا خوندنمون، وقتی که حال دلمون عوض شد و منقلب شد. خیلی ممنون، متشکرم، خیلی نکته های ناب و خوبی رو شنیدیم، خدا حفظتون بکنه.
بحث ما در یغزه رکن چهارم یغزه بود. رکن چهارم یغزه میگه که این آگاهی رو باید سالک داشته باشه که خلقت برای پذیرایی است. این عالم ضیافتخانه است. در ضیافتخانه فیض نوالش معنی نیست. در گشاده است و سلا در داده خان انداخته. باید به این خلقت، اصلا چرا ما اومدیم اینجا، باید اینجوری نگاه بکنیم. یعنی چون اینجا ضیافت خونه است به هیچ کس نمیگن نه. وقتی شما را دعوت کنن به شما نمیگن نه، فقط میگن که ظرفت بیار. بعضی ها همه به اندازه ظرف خودشون از این عالم سهم میبرن، هر کس یه سهمی داره از این عالم، بسیار بسیار متفاوت از سهم هر کس از این عالم. بعضی اصلا ظرف ندارن، کافر ظرف نداره،
دستش خالی،
قلب الکافر اسود و منکوس، قلب کافر منکوسه. اگر شما یه ظرف رو وارونه بکنید هیچی توش جا نمیشه، ولذا دنبال حدیث فرمود لا یعی شیئا من الخیر، کافر زندگی کافر هیچ خیری توش نیست.
آره دیگه، ظرف منکوس تو آب ببری بیاری بیرون یه قطره هم توش نمیره،
توش نمیشه. این کسانی که ظرف ندارن یکی همین کافر است. کسانی که از جمله کسانی که ظرف ندارن در نتیجه ایراد از خودشه نه از خدا، ولو علم الله فیهم خیرا لاسمعهم، اگه ظرف داشت خدا لست مهم، اصلا عالم برای افاظه است نه برای محرومیت. هیچ کس در این عالم محروم نیست. از جمله کسانی که ظرف ندارن اونهایی هستند که یستبدل الذی هو ادنا بالذی هو خیر. این دقت بفرمایید، این اصطلاح قرآنی است.
یعنی چی؟
قرآن جلایه میکنه از بنی اسرائیل که استبدال کردن، خوب دادن بد گرفتن. بهترین فرصت دستشون بود از دست دادن، رفتن سراغ لذات مقطعی، سراغ لذات عضویش. این ظرف نداره. از قرآن معلوم میشه هر کسی این کارو بکنه فرصتی ده که خدا برایش فراهم کرده. اینا اگر بیاد از دست بده ذلت، مسکنت، غضب پشت سرش هست. در هر لحظه در زندگی ما این شرایط میشه جور بشه. در قرآن خدا اون سوژه های رو مطرح کرده که همیشه سوژه زنده است و این بزرگترین فند خطاب است. خطیب اگر سوژه رو درست انتخاب بکنه نصف راه رفت. یعنی چیزی که قدرت تخریب و قدرت اصلاحش بالاست.
بله.
مثلا گرفتار شدن حضرت یوسف به جنس مخالف، این در هر دوره هست. خشم و شهوت مرد را احول کند، زاستقامت روح را معدل کند. خدا اونجا راه نشون داده است که آخرش به کجا میرسه. شخص عفیف، عفت به کجا میرسونه؟ یعنی اگر عفت داشتی عالم بی خیال نیست، شعور داره. کسانی که این کار کرده روز قیامت بهش میگن اخذت اجرک، مزد تو گرفتی، دیگه از ما چی میخوایی؟ این تو روایت هست. مثلا اگر من به خاطر سلام مردم، به خاطر مثلا احترام مردم بیام روی عالم بودن خودم معامله بکنم، روز قیامت به من میگن اخذت اجرک، از ما چی میخوایی؟ مزد تو گرفتی. به عالم میگن علم تکن تبتدا به سلام، آیا همه جلوتر از تو به تو سلام نمیدادن؟ میگه بله. میگن علم یکن یسعر علیک سعر، آیا قیمت ها برای تو به خاطر عالم بودنت ارزون حساب نمیشد؟ میگه بله. خدا میگه اخذت اجرک،
بی حسابیم دیگه. الان
دیگه چی از ما میخوای؟ بایزید بسطامی زرف گردو بخره. اون آقا به شاگردش گفت، گفت که به آقا گردوهای خوب بده. بایزید بسطامی گفت چرا؟ گفت چون عالمی. گفت من هیچ وقت علم خودم رو برای گردوهای خوب نمیفروشم. عبار کشید سرش رفت.
علممو با گردو معامله نمی
معامله نمی کنم. یه آیره آیره می خونم. غوغاست. خدا در قرآن به یک عده می فرماید از هبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا و استمتعتم بها. دیگه از من چی میخواهید؟ از هبتم طیباتکم، اون مقامات طیبی که برای شما درست شده بود اونو خودت خراب کردی، از بین بردی و استمتعتم بها، با اون لذت بردی. اون وقت دیگه از ما چی میخواهید؟ این که یه بحرانی درست بشه، در این بحران انسان یه نقشی داشته باشه در راحتی مردم، اما این فرصت از دست بده. این اذهبه طیباته، طیباتش از دست داد. یه لوازمیست که مردم در این بحران ویروس بهش نیاز دارن. اون وقت اگر بیاد بگذاره در اختیار ملت این طیب اوست، اما بیاد احتکار بکنه بهش میگن اخذت اجرک. احتکار کردی؟ گرون فروختی؟ اخذت اجرک؟ اون طیبی ره که خدا روزی کرده بود.
یعنی اون نعمت رو خودش با دست خودش تبدیل به نعمت میکنه.
احسن تو. اما همچه شخصی که به ملت خودش هم خیانت کرده آخرش مبتلا میشه به عذاب هون. دنبال آیره میخونم، فالیوم تجزون عذاب الهون به ما کنتم تستکبرون فی الارض. شما روی زمین استکبار کردید. استکبار حضرت های شریعتی یعنی تکبر نی، با تکبر فرق داره. استکبار میداند که بد است اما انجام میدهد.
با علم.
بله. فرعونو میگه مستکبر چون فجحدو به ها و استقنت ها انفسهم. موسی رو انکار کردن ولی میدونستن موسی راست میگه. شیطونو میگه مستکبر چون میدونست که حق با خداست. ما استکبار جهانی رو میگیم استکبار، خودش میدوند که کاری که میکند بد است. به هواپیمای مسافر برای ما رو زد، میدونه که بد است. این جنایت هایی که الان دارن میکنن در منطقه ما، بهتر از ما میدونن که کارشون بد است. بوش گفت که ما اشتباه کردیم وارد شدیم به عراق، ولی خدا ما را خواهد بخشید. انگار که از طرف خدا وکالت داره. یا بمب اتمی رو که اونا مصرف کردن در ژاپن، بعدش رئیس جمهور آمریکا گفت که اگر ما این کار نمی کردیم جنگ تمام نمی شد، در حالی که جنگ خودشون شروع کرده بودند. این استکبار. معاویه در ظروف طلا غذا می خورد، نقره و طلا. گفتم پیغمبر ما گفته این حرامه. گفت منم می دانم پیغمبر گفته، ولی در نظر من ایرادی نداره. اینه میگن استکبار. خدا میگه که این کاری که کردی الان، این کار که بهترین مقام از دست بدی برای یه شندرگازی، این خودش هم میدونه که کار بدیست. الان خیانت میکنه به ملت خودش، این کار بدیست. فلیومات اجزون عذاب الهونه به ما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق، ببینید، و به ما کنتم تفسقون. به مناسبت روز و به مناسبت بحث، اجازه بدید من دو تا روایت برای شما بخونم.
بفرمایید.
امام صادق تجارت داشت، یه مال تجاری میداد به کارگزار خودش، کارگزار میرفت تجارت میکرد، بعد سودشو میآورد حضرت تقسیم میکرد، بخشی از سود به کارگزار میداد و بخشی دیگر مال خودش بود. اسم کارگزارش هم بود مصادف. در اینترنت عزیزان بنویسن مصادف رو و میتونن ادواتون اونجا کامل بخونن. مصادف بار گندم رو تکمیل کرد، راه افتاد طرف مصر. نگو که در مصر بسیار قحطیه، گندم پیدا نمیشه. نزدیک های مصر که رسید، تجار گفتن که اگه یه خوردم نگر داری وارد شهر نشی، دیگه قیمت به اوج میرسه.
چند برابر
میشه؟ چند برابر. این هم همین کاری کرد، وارد شهر شد، اونقدر سود کرد، اونقدر سود کرد. تا برگشت مدینه گفت یبن رسول الله ببین چقدر سود کردم. حضرت، ما ترکی ها میگیم جزیک پخ، یعنی چیز که چشمش اینجوری باشه نگاه نکنی که چیه، خوردنی یا خوردنی نیست. یه حیوان ممکن نیست یه چیز رو بخوره ببینه تلخه بریزه. خدا پوزه داده، با پوزه میفهمد که این خوردنی نیست. بعضیا به اندازه حیوان هم نیستن. چطور میخواد پول این بالاخره چند میلیون ماسک که این روسا بالاخره از احتکار گرفتن پولشو بخواد بخوره؟ حتی گذاشت. حضرت گفت که همچه سودی، سود معقول نیست، از کجا اینو آوردی؟ گفتم چیکاری کردم. حضرت سرمایه خودشو برداشت، گفت زود ببر این پول از اینجا، من دست به این پول نمیزنم. بعد یه جمله عجیبی حضرت فرمودن، گفتن طلب حلال شدیدتر است از مجالدت و سیوف، یعنی در میدان جنگ با شمشیر جنگیدن.
اینقدر
طلب حلال اینجوری است. بله، این نشون میده که
چه روایت کندهنده‌ای هم.
بله بله، حضرت دست ندادن، یعنی این نباید خونه بیاد، نباید بچه با این تربیت بشه، نباید نسل شما با این پول شکل بگیره. پیغمبر ما، یه روایتی بخونم فوق العاده است. میدونید که پیغمبر ما پیغمبر رحمته، رحمت للعالمینه. شکمبه شتر رو مشرکین در مسجد الحرام سر حضرت ریختن، ببین چه قیافه پیدا میشه. اون وقت حضرت نفرین نکرد، دست گرفت بالا، گفت اللهم اهد قومی فانهم لا يعلمون، برای اونها عذرم درست کرد،
نمیفهمن،
گفت خدایا لا يعلمون. در بدر، در احد، اونقدر کار حضرت سخت شد، پیشونی حضرت شکست، دندون حضرت شکست، اونجا هم گفتن نفرین کن. حضرت فرمود ما بعثت لعانا، خدا منه نفرستاده که لعان باشم، زود زود لعن بکنم این بدبخت بشه، این گرفتار بشه، اون هلاک بشه.
انما بعثت داعیا و رحمه. خدا من فرستاده به عنوان دعوت کننده به خیر، سلامتی، خوبی، خیر و رحمت فرستاده منو. نفرین نکرد. ولی یه جا نفرین کرده. حضرت دستشو گرفت بالا گفت خدایا من شق علی امتی فشق علی. خدایا هر کس امت منو گرفتار بکنه خدایا
گرفتارش
کن. مشقت درست کنه برای امت.
هر کی مردم به سختی انداخت خودش هم به سختی انداخت.
بهتره ترجمه. اون وقت شما میخواد چه معامله بکنی مردم وقتی گرفتار هستن؟ اینا هیچ ظرفی ندارن که خدا بخواد برنه افاضه بکنه.
اینا خیلی تکان دهنده است، به شدت تکان دهنده است.
عاقبت هم ندارن اینها عزیزان. من اینو بهتون در کتاب‌ها نوشته شده که زمانی در کربلا یه بیماری مسته پیدا میشه. این بیماری دارویش آبلیمو بوده. یه فردی میاد آبلیمو تقلبی درست میکنه، با جوهر لیمو و کاه و اینجور چیزا رو قاطی میکنه، پای فرمولی مفصل آبلیمو درست میکنه و میده به خورد مردم. مردم اینو میخورن، مفصل درآمد پیدا میکنه، ولی مردم گرفتار میشه. یکی از علما این قصه رو نوشته است. نوشته است که من به آخر لحظاتش که احتضارش بود، من ایام آخر عمرش بود، من رفتم منظرش. در رخت خواب خوابیده بود، مریض بود. پسرش وارد شد گفت پدر دیگه پولی نمونده من بتونم برای تو دارو بخرم. اشاره کرد به فرش زیر پا و پسر اینو ببر بفروش، من طاقت ندارم. ببر اینو بفروش. حتی فرش زیر پاشم فروخت. زمستان گذشت و رو سیاهی به زغال ماند. یه روایت خوبی میخوام برای شما یادم افتاد. و از امیرالمومنین سوال کردن، گفتن که آقا جان فاصله زمین تا آسمان چقدر است؟ چه جوابی داده است؟ محشره. حضرت فرمود مد البصر و دعوت المظلوم. مد البصر و دعوت المظلوم. اگه فاصله ظاهری نمیخوای، همین مقدار که چشمت کار میکنه، این فاصله زمین آسمان. اما اگه واقعیت میخوای، هیچ فاصله نیست و دعوت المظلوم. دعا چند جا مستجاب میشه؟ یکی وقتی که مظلوم دعا بکنه، اذان گفته بشه دعا بکنید، زمان استجابت دعاست. وقتی اذان گفته میشه، وقتی بارون میاد دعا بکنید، موسم استجابت دعاست. وقتی عقد ازدواج خونده میشه، اون موسم مجلس عقد، مجلس استجابت دعاست. یکی هم وقتی که مظلوم دستش گرفته از بالا، اون وقت
هم باید امیدوار بود هم باید ترسید.
یعنی شما هم دعا کنید.
بله.
وقتی اون دستش گرفته بالا، آه مظلومان به هنگام سحر آسمان را بشکند پشت و کمر. ما یه شعر خیلی خوبی داریم در زبان ترکی، من اینو قاب کردم گذاشتم دفتر.
خب چی اون شعر؟
فقرا قلبینه هرچیم توخانا، توخانار سینسی الله اخونا. یعنی هر کس تیر بندازه به سینه یک فقیر، تیر خدا میخوره به سینه خودش.
تیر زدی تیر میخوره.
آره خیلی ترجمه آره. فقرا قلبینه هرچیم توخانا، توخانار سینسی الله اخونا. یعنی شما که تیر انداختی به طرف فقیر، این تیر خدا هم میخوره به سینه تو. شما خدا دیر میگیره ولی سخت میگیره. این حکایت ها باید گفته بشه در جامعه ما. بعضیا که اونقدر جریان، یعنی من هر چه تصور میکنم یه انسان بیگناهی جان خودش از دست بده، مثلا به خاطر اینکه نتونست یه ماسکی پیدا بکنه، بر فرض آنچنان گرم است بازار مکافات عمل، دیده گر روشن بود هر روز، روز محشر است. زمان شاه کنار رودخونه کرج یه باغ خوبی رو یکی از این درباری ها غصب کرده بود. اون بنده خدا هر چه دوید در دادگاه به جای نرسید. یک نقطه بسیار خوب کنار رودخونه
قصد کرد.
قصد کرد.
خب
بعد مدتی خودش دو دستی آورد داد به این روستایی. گفتن چطور شد؟ گفت بهترین ساختمان رو درست کرده بود داخل باغ. گفت ماشین خلاص بود، بچه هم توش نشسته بود. ماشین که تو حیات بوده، تو بالا که کنار رودخونه، این بچه ها خلاص میکنن، ماشین میره سرازیری، بچه هم داخل ماشین، اون رودخونه خروشان همه غرق شده. من باغ برای بچه ها میخواستم، آخ تو بچه ها میگرفت، میگه من باغ میخوام چیکار. علامه محمد تقی جعفری میگفت من چقدر آرزو دارم این حکایات جمع‌آوری بشه، یه مدرسه است.
همینطوره. بله.
هرچه خوندم الان عرض کردم خدمت عزیزان خودم از این روایات، همه یک طرف، دو تا روایت خدا میدونه چقدر وحشتناک است، خدا میداند. یه روایت از امام صادق است، فرمود ایما مؤمنن منع مؤمنن شیئن مما یحتاج الیه، هر کس از یه مؤمنی چیزی را که احتیاج داره مضایقه بکنه، و هوا یقدر علیه، در حالی که قادر است،
میتونه،
میتونه. الان مردم مستعجلن، همه جا در به در دنبال این وسائل بهداشتی هست. و هوا یقدر علیه من اندیهی او من اند غیرهی، میتونه از پیش خودش تأمین بکنه بده، یا پول داره از جای دیگه تأمین بکنه، در اختیار مردم بگذاره. اما این کار نکنه، اقامه الله عز و جل یوم القیامه مسودن وجهه، خدا اینو میاره روی به محشر در حالی که صورتش سیاه سیاهه، مزرقتن یا مزرقتن عینا، در حالی که چشماش بهت زده است، مغلولتن یداه الی عنقه، دستا هم بسته شده به گردن. فیقال جهنم یک طرف، این یک طرف. فیقال گفته میشه به اهل محشر، یعنی که در دعا میخونی اللهم لا تفضحنی علی رؤوس الاشهاد، خدایا علی رؤوس الاشهاد آبروی منه نریز،
رسوام نکن،
در برابر چشمان محشری ها منو رسوا نکن. آقا رسول الله گفت خدایا من میخوام امت من رو یه جایی ازشون حساب بکشی که امتهای دیگه نبینن. خدا فرمود تو چی کاره اینا هستی؟ گفت من پیغمبر اینا هستم. گفت اگه تو پیغمبرشون باشی من خدایشون هستم، یه جایی حساب میکشم که تو هم متوجه
نشی.
اما اینجا رو ببین، در ملأ عام میگن هازل خائن اللذیذ، این همان خائنی است که خان الله و رسوله، خیانت به خدا کرده، نه فقط به مردم، خیانت به پیغمبر کرده است. ثم یؤمر به الی النار، سپس یؤمر به الی النار، امر میشه که به آتش جهنم انداخته میشه. حدیث از کیه؟ از حدیث امام صادق
صلوات الله.
یه روایت دومی هم بخونم باز از امام صادق است، فرمود یا یونس من حبس حق المؤمن، اگر کسی حق مؤمن رو
بشنده
حفظ بکنه، حقوق اخوان که خوندید، اقامه الله عز و جل یوم القیامه، خدای متعال روز قیامت حبسش میکنه، 500 عام 500 سال از چه سالهایی ما نمیدونیم، 500 سال علی رجلیه، روی پایش حبس میکنه، حتی یسیل عرقه او دمه،
تا 500 سال سرپا
نگهش داره تا عرق یا خون ازش تمام سرازیر بشه، سیلان پیدا کنه. و ینادی منادن، یه منادی ندا کنه، من عند الله، از پیش خدا بگه که هاذا ظالم الذی حبس عن الله حقه، این ظالم حبس کرده از خدا حق خدا رو. این تیکه آخرش غوغاست، یعنی حق الناس حق الله. خدا میگه حق منه، چقدر نگاه بالاست.
بله.
که به حق الناس به عنوان حق الله نگاه میکنه. ما در یک دوران گذری داریم زندگی میکنیم. مقام و منزله رهبری در اگر اشتباه نکنم در سفر مبارکشون به خراسان شمالی یا جنوبی راجع به سبک زندگی
بجنورد بود.
بعد نکات بسیار دستورات بسیار باید روی اون ما کار بکنیم. ما تا یک مدنیت فاخر نداشته باشیم در همه جا لنگیم. اقتصاد ما هم لنگ میشه. فرهنگ ریله. اقتصاد هم قطاره. اون کشورهایی که به جای رسیدن اول یک مدنیت فاخر درست کردن. احساس جمعی. تا این درست نشه احساس جمعی من رفتم یه هتل نگم این دستمال کاغذی مال هتله. بگم مال منه. در یه کارخونه کار میکنم نگم این کارخونه مال کارفرماست. بگم مال منه. احساس جمعی همین است. نگم من. بگم ما. یعنی صرفا حول منافع شخصی تصمیم نگیرم. حول منافع جمعی تصمیم بگیرم.
ببخشید من زیاد سوال.
نه خواهش میکنم استفاده کردیم خدا انشالله حفظتون بکنه. بله میگم این خطر کرونا رو هممون حس کردیم با تمام وجود و داریم پرهیز میکنیم. اگر این نکته ها و این روایاتی که آقای عاملی شما امروز تو برنامه خونده اگر با تمام وجود حسش بکنیم به نظر من وضعمون خیلی متفاوت خواهد بود. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. بازم عید میلاد امام جواد علیه السلام مبارکتون باشه. انشالله به برکت این امام پربرکت عافیت و سلامتی به مردم عزیزمون رو بکنه و برگرده و انشالله این ویروس از این مملکت رخت بر ببنده. از سراسر دنیا و تمام مردم دنیا انشالله خداوند بهشون عنایت بکنه و سلامتی و عافیت. صفحه 337 رو امروز با هم تلاوت میکنیم. آیات نورانی سوره مبارکه حج، آیات 39 هم تا 46 این سوره مبارکه امروز تلاوت میشه. ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند امام جواد. انشالله برمیگردیم. فکر نمیکنم خیلی فرصت داشته باشیم. همراه شما و در کنار شما خواهیم. بفرمایید، خواهش میکنم.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين. وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد فرجهم خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم و در کنار شما و در محضر و در معیت حاجای عاملی عزیزمون با نکته های نابی که میشنویم. اشاره قرآنی این هفته رو و امروز رو انشالله خواهند فرمود. بفرمایید حاجای عاملی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده آیه فاملیت للکافرین ثم اخذتم فکیف کان نکیر، این انتخاب کردم، آیه است که باید همیشه رسولین ما باشه. خدا یکی از سنت های خودش رو که با اون عالم رو مدیریت میکنه اشاره فرموده است. املیت للکافرین سنت بسیار خطرناک، قانون امهال، قانون استدراج، یعنی کسی که کفر میورزه اینطور نیست که خدا همینطوری فورا مثلا گوش مالش بده، میگه وقتی چموشی بکنه منم مهلت میدم، درجه درجه این رو به طرف آتش جهنم میبره. ثم افعملیت للکافرین ثم اخذتهم، سپس اخذ کردم اینها رو بعد از امهال، یعنی اخذ بعد از امهال قطعی است.
یعنی بهش میگم راحت باش، یه روزی نوبت تو هم
بله. یعنی کسی اگر گناه میکنه میگه اصلا طوری هم نمیشه، اینجوری نگه، خدا میگه من عمدن بهت مهلت دادم، پشت سرش اخذ هست. فکیف کان نکیر، اونا رو که خدا دوست داره اونها رو اونقدر مواظب است. شاگرد امیرالمومنین وقتی میخواست بشینه صندلی در رفت، نشست، سرش شکست. حضرت فرمود میدونی چرا این کار اینطوری شد؟ چون در نشستن بسم الله نگفتی. بعضی ها رو اینجوری تولیت میکنن، تربیت میکنن، ولی بعضی ها رو خدا ان من ابغض الرجال عند الله، اون مرد است که وکله الله الی نفسه، به خودش واگذار کرده است.
برو راحت باش.
بله. از این عملیتو معلوم میشه که خدا دیر میگیره ولی سخت میگیره. این جهان کو اصل فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا، گرچه دیوار افکند سایه دراز، باز گردد سوی او آن سایه باز. خیلی عجله کرد عمر سعد، خیلی عجله کرد ابن زیاد، گفت اینا غلبه یا حسین، کدوم از ما غالب شد یا حسین؟ عجله کردین و گفت. بعدم معلوم شد که کی غالب شده است. علی اکبر، حضرت علی اکبر رجز میخود میگفت الان نمیدونید، نمیفهمید ما چه کار کردیم، بعدم میفهمید ما چه کار کردیم. الحرب قد بانت لها حقائق و زهرت من بعدها مصادق، بعدن معلوم میشه که ما چه کار کردیم. ابن عباس هم به امام حسین میگفت نرو، اونم نمیفهمید که امام حسین چه کار میکنه. امام حسین گوش نکرد، برفش که کربلا آمد اولین شخص بود که میگه وا حسین وا حسین ابن عباس. بعد معلوم شد که امام حسین غالب بوده است. ولذا امام حسین از فتح صحبت کرده، از فتح و ظفر، من لحق بی فقط استشهد و من لم یلحق لم یده که فتح، هر کس به من ملحق فاتحه و هر کس به من ملحق نشه من
فتح رو درک
نکرده است. از این آیه معلوم میشه که خدا یه قانونی داره، اونم بالاخره امحال این جزء مستاق مکر خداست. افا امنو مکر الله فلا یامنو مکر الله الا القوم الخاسرون. خدا هم ابتدا هم مکر نداره، هر اتفاقی میفته همه صورتی از اعمال ماست، صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی. ولذا بزرگترین درس این آیه این است که گناه کردیم باید بترسیم اگه موفقیت پیدا شد، که نکنه این از باب امحال باشه. خیلی خیلی آیه مهمی است. یعنی هر چقدر ما در این باره صحبت کنیم ارزش داره. امام صادق فرمود اذا احدث العبد ذنبا، وقتی بنده خدا گناه کرد جدد له نعمه، نعمت تجدید میشه، فراوانی وفور ثروت درست میشه، فیاد اول استغفار، دیگه استغفار از یادش میره، فهوال استدراج، اینه میگن قانون استدراج.
خیلی ازتون ممنون و متشکرم حاجای عاملی. ما این هفته به مناسبت امروز که روز میلاد با سعادت امام جوادم هست از یکی از اصحاب و یاران و نزدیکان حضرت یاد کردیم، جناب احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری که از صحابه بزرگوار امام جواد علیه السلام بودن. نکات آجای عاملی حسن ختام برنامه امروز ما خواهد بود. انشاءالله خداحافظی میکنیم.
راجع به شخصیت احمد ابن عیسی اشعری میخوایم صحبت کنیم. از شاگردان امام جواد امام هادی است. یک فقیه بسیار پرنفوذی بوده، از اعظم فقها بوده. مرحوم شیخ طوسی از ایشون تعبیر میکند به استاد فقها. زندگی مفصلی داره ولی یک رگه ناب در زندگیشون هست. حساسیت به غلو درباره ائمه. هیچ کس شاید در بین اصحاب ائمه مثل ایشون حساس به غلو در حق ائمه نبوده. ولذا چندین راوی عمده رو از قم بیرون کرد. معلوم میشه که در قم هم خیلی پرنفوذ بوده. یعنی دیگه رئیس همه بوده. از قم بیرون کرد
به خاطر غلو.
به خاطر اینکه میگفت تو در حق ائمه غلو کردی. بعضی از اینها رو دوباره برگندوند، عذرخواهی کرد که اونطور نبوده است. ولی خیلی حساس بوده راجع به غلو. و اتفاقا هم حساسیتش بسیار بجاست. چند مطلب چهره دین رو، چهره مذهب رو به شدت مشوش میکنه. یکی مسئله غلوه. مسئله غلو مسئله حساسی است. البته اینه بگن تعریف صحیح از شخصیت ائمه مشکل است. نه غلو بکنید اما حقش هم ادا بکنید. پنج تن آل عبا رو چرا میگن اشباه خمسه؟ یعنی پنج شبه. اونها بحرون لایون زفن. خودشون فرمودن به ما خدا نگید، هرچی میگید بگید، ولن تناهو، نمیتونید بکنه ما برسید. نزلونا عن المرتبه الربوبیه، به ما فقط خدا نگید. و قولو فینا ما شیتم، هرچی میخواید بگید، ولن تناهو، نمیتونید بکنه ما برسید. حضرت فرمود و هل ترون من فضائلنا الا الفا غیر معطوفه، جز الف بکر دست نخورده از معارف ما، شما از شخصیت ما شما چی میفهمید؟ حضرت فرمود اون مقدار که از صورت خودمون پوشوندیم خیلی بیشتر از اونیست که برای شما آشکار کردیم. ما اخفیناه انکم اکثر من ما از هر ناه لکم. یه گاهی استراری شده یه نمروغی از خودشون نشون دادن. شعبده باز رو آوردن که علی ابن موسی رضا رو اذیت میکنه، عصبانی بشه، یه حرفی از دهنش بیاد بیرون، بگن تو به درد ولایت عتی نمیخوری. شعبده باز قاشق میرفت دستش به قاشق، قاشق فرار میکرد، میرفت نون نون فرار میکرد. حضرت یه اشاره کرد به پرده، شیر از اونجا افتاد، تمام بلعید. مأمون خیلی دست چه شد که آقا جان دستور بفرمایید بیاد. گفت اگر اونهایی که عصای موسی، اون مجدهایی که عصای موسی بلعید، اگه اونها بیان اینم بر میگرده، چنایه از این که اون دستش عصایی بود اما این دست منم نبود. یعنی یه بحث غلوب باید بیشتر روش کنه. امیر المومنین فرمود انا الذی لا یقع علیه اسم ولا رسم. دیگه چی بگیم؟ حضرت فرمود انا الذی لا یقع علیه اسم ولا رسم، با هیچ اسم و رسمی نمیشه شخصیت من برای شما معرفی کنم. مشکل اصلی هم در صدر اسلام همین بود. خیال کردن که علی، گفتن لیس علیون الا که احد من الرجال،
یکی از همین مردم
کوچه بازار. حضرت فرمود ما را در ردیف کوچه بازاریان نشوندند. فقط با این خط بکنم که در زیارت جامعه ائمه المؤمنین، نه جامعه کبیره،
بله،
میخونید ولکم القلوب التي تولى الله ریاضتها. شما یه قلبایی دارید که خدا دست خودش گرفت، خودش اینها رو تبیین.
به به به، خیلی ازتون ممنون و متشکرم. حجای عاملی نکته های خوبی رو شنیدیم. گفت تا ذکر لبم جواد باشد رزق حرمم زیاد باشد. انشالله زیارت مشهد و رضا زیارت کاظم نصیب همتون بشه. دعا میکنید انشالله خدا
از خدای متعال. میخوام کسانی که در اضطرارن، گرفتارن، مریض دارن، بدهی دارن، گرفتاری دارن، لحظهشون به سه سال میگذره، از خدای متعال با اسم مستعصرش واسطه قرار میدم و از رحمانیت رحمیتش استمداد میگیریم. از خدای متعال میخوام که با عنایت خاصه از اونها رفع گرفتاری بفرماید.
الهی آمین. خیلی ازتون ممنونم، متشکرم. از توجه دوستانمونم سلیمانه سپاسگزارم. همونطور که میدونید این هفته ما خدمت کارشناسای عزیزمون رسیدیم، پیرو درخواستای مکرر شما راجع به اینکه تو این مشکلات و تو این سختی ها و مسائل ما چیکار کنیم، دستورات اونها چیه. ما امروز خدمت آقای فرهزاد رسیدیم و ان شاءالله صحبت ها و نکته هایشون رو خواهیم شنید. اما خیلی از دوستان بعد از اینکه ما تو این فصل از آقای فرهزاد خداحافظی کردیم، خیلی ابراز دلتنگی کردن. این مژده رو و این بشارت رو بدم که ان شاءالله روز 13 رجب، روز میلاد امیرالمومنین، روز یکشنبه ان شاءالله خدمت ایشون خواهیم بود و اون روز رو از محضر ایشون استفاده خواهیم کرد. خیلی ممنون و متشکرم از توجهتون. در مورد قربانی هم خیلی‌ها پرسیدن. امروز آخرین فرصت و آخرین مهلت مشارکت شماست. راه‌های مشارکت رو دوستان ما در کانال ما گذاشتن، میتونید مراجعه بکنید برای رفع این بلیه از مردم عزیز و نازنینمون و برای سلامتی مردم خوب ایران زمین. دوستان تصمیم گرفتن قربانی بکنن. این مرحله دوم قربانی ماست در واقع، که امروز هم آخرین مهلتش است. بهترین ها رو برهم شما آرزو میکنم تا سلامی دوباره و دیداری دوباره. متشکرم ازتون حاج آقا، سپاسگزارم.
یکی از کارهایی که در طول زندگی مقیدم، مخصوصا در بحرانها بیشتر دقت باید بکنم و این کار رو سعی دارم انجام بدم، این که حقی از طرف خدای متعال یا حقی از طرف مردم نزدیکان ضایع نشده باشه. خدای نکرده وقت دلی شکسته شده باشه، راهبندان میشه و ابتلاعات پیش میاد و استغفار واقعی و توبه واقعی خیلی خیلی میتونه گره گشا باشه. عزیزان توجه داشته باشن که همیشه از اول خلقت تا آخر خلقت در عالم دنیا این ابتلاعات بوده و هست و خواهد بود. یعنی یه روزی سیله، یه روزی زلزله هست، یه روزی مریضیه، یه روزی فقره، حملات دشمن، مشکلات روحی جسمیه. این امتحانا هست. اینطور نیست که ما این بحران رو پشت سر گذاشتیم، یک بحران امتحان دیگه هست. این امتحان قطعیه. ببینید این آیاتی که میگه که اطمینان و آرامش فقط در یاد خدا و پیوند با خدای متعال. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. هر چقدر در این ایام این دعاهای ماه رجب، دعای مشلول، دعای ازهر الجمیل که ما خیلی سفارش کردیم، ما روایت داریم امواج بلا را با دعا بردارید و برطرف بکنید. اگر دعا نبود پروردگار شما به شما اعتنا نمی کرد. از توصیه هایی که به انسان خیلی آرامش میده، بزرگان ما همیشه سفارش کردن، مرحوم آیت الله بهادینی 14000 صلوات هدیه به 14 معصوم، حالا یک نفر یا چند نفر پشت سر هم لازم نیست، و خواندن حدیث کسا. حدیث کسا پیغمبر قسم خوردن حلال مشکلات، دفع هم و غم و اینا رو میکنه. دعای مشلول هم خیلی خیلی فوق‌العاده است و قربانی کردن. و اگرم عزیزان بتونن هر روز صدقه، ما حدیث داریم که صدقه بلایی که بنا شده به آدم برسه، ولو ابرم ابرامن، با کمترین صدقه اون بلا رو خدا دفع میکنه. بلا به نطق ما و تلقین ما و فال ما بستگی داره. پیغمبر ما فرمودن فال خوب بزنید، به فال خوب میرسید، فال بد نزنید گرفتار میشید. ما واقعا تشکر میکنیم از همه عزیزان، مخصوصا پرستاران، پزشکان، کادرهای پزشکی و درمانی که واقعا شبانه روزی دارن تلاش میکنن. من فکر میکنم یکی از بهترین پاداش ها و ثواب ها مال اونایی است که خدمت رسانی به مردم دارن، که اجر و مزدشون در روز قیامت بی حساب کتاب بدون زحمت وارد بهش میشن. خوشا به حال اونه که در هر حالی وظیفه‌شون رو درست انجام بدن. این بحران ها همیشه بوده و هست و خواهد بود. مهم اینه که ما وظیفه الهیمون رو انجام بدیم. خدا به ما آرامش دنیا آخرت مرحمت بکنه.